آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم، شدیدن محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه ششمی تیر سال 1402 هجری شمسی مطابق با هشتمی ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری برابر با 27 ایون سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد تکراری تاجیکستان در هفته ای که گذشت خواهد بود. سپس تکراری سیمای زن به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروزی ما اخباری صبحگاهی است که این را هم خواهید شنید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه ششم تیر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با هشتم ذی‌الحجه سال 1444 هجری قمری و مطابق با 27 ایون سال 2023 میلادی است. ۱۳۸۴ سال پیش در روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق شروع شد، حرکتی که در نهایت به حماسه کربلا ختم شد. حضرت امام حسین علیه السلام در پی خودداری از بیعت با یزید ابن معاویه مکه را به قصد کوفه در عراق ترک کرد. آن حضرت 4 ماه قبل از آن از مدینه زادگاه و محل زندگی خود به همراه جمعی از خاندانش به مکه آمده بود. در مدتی که امام حسین علیه السلام در مکه بود، با استفاده از حضور تعداد زیادی از زائران خانه خدا در این شهر، توانست عده زیادی از مسلمانان را از ظلم و فساد حکومت یزید ابن معاویه آگاه کند. در این حال به دلیل دعوت‌های مکرر مردم کوفه از امام و همچنین توطئه ترور ایشان در مکه توسط عاملان حکومت یزید، آن حضرت رهسپار کوفه شد. ضمن آنکه ترک مکه در هشتم ذیحجه که از ایام حج است، باعث جلب توجه بیشتر همگان به مخالفت امام با حکومت جابرانه یزید گردید. صد و 15 سال پیش در روز ششم تیر سال 1287 هجری خورشیدی، قیام مردم تبریز، یکی از شهرهای مهم ایران، به رهبری ستارخان و باقرخان علیه استبداد محمد علی شاه قاجار آغاز شد. بی اعتنایی محمد علی شاه قاجار به مشروطیت و مخالفت او با مشروط خواهان و سرکوب آنان و نیز به توپ بستن مجلس شورای ملی، مردم ایران را به شورش واداشت و در این راه مردم تبریز از دیگران پیشی گرفتند. دو تن از مردان بزرگ تبریز به نامهای ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی به جمع مردم پیوستند و رهبری قیام مردمی را به عهده گرفتند. این دو با همراهی مردم در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه قاجار 11 ماه مقاومت و از ورود نیروهای دولتی به شهر ممانعت کردند. در اواخر چون کار اهالی تبریز به خاطر محاصره و نرسیدن آذوقه سخت شده بود، پس از مذاکره با نمایندگان روس و انگلیس و تصویب آن دو دولت، قرار بر این شد که عده‌ای از نیروهای روس وارد تبریز شوند. با ورود نیروهای روسیه به تبریز، محاصره این شهر پایان یافت و قشون غارتگر محمد علی شاه از اطراف تبریز متفرق شدند. در این حال چون به دلیل حضور قوای روس در تبریز موقعیت خطرناکی برای ستارخان و باقرخان ایجاد شده بود، این دو به همراه تعداد دیگری از آزادی خواهان به سفارت عثمانی در تبریز پناهنده شدند. و 42 سال پیش در روز ششم تیر ماه سال 1360 هجری خورشیدی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی که در آن زمان نماینده امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران بود، هدف سوء قصد عوامل گروهک تروریستی منافقین قرار گرفت. تروریست ها با انفجار یک بمب آیت الله خامنه ای را که در یکی از مساجد تهران در حال سخنرانی بود به شدت مجروح کردند. دست راست آیت الله خامنه ای به مقدار زیادی در اثر این حادثه آسیب دید. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در بخشی از پیام خود به مناسبت ترور آیت الله خامنه ای چنین فرمودند: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان حسین ابن علی علیه السلام هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلسوز در صحنه انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه ششم تیر ماه سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 27 ایون سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شرایط
که طالب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیان کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، نوبت دیگری فرارسیده است که با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و نخستین بخش آن ذکر تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان به تحکیم بیش از پیش رابطه ها با کشور روسیه. ادامه گفتگوزارها پیرامون مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان. بازداشت یاور سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان‌یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با اتهام آدم‌ربایی. و اعلام زمان عید سعید قربان در روز 28 ایون در سراسر تاجیکستان. از آن همراه در ادامه گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت بخش تحلیلی را میشنوید و اما قبل از آن یادآور میشیم که این گفتار در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. لطفاً همراه ما باشید. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان بار دیگر بر اهمیت تقویت بیش از پیش رابطه با روسیه تاکید نمود. امام علی رحمان این مطلب را در دیدار با مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه که برای انجام سفر رسمی در سروری هیئت بلندپایه وارد تاجیکستان شده بود بیان نمود. مرد حسنولین همچنین در کنار امام علی رحمان با قاهر رسولزاده نخست وزیر و رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان دیدار و گفتگوهای انجام داد. اما تایید دیدار رئیس جمهور تاجیکستان و معاون نخست وزیر روسیه وضعیت کنونی و چشمانداز مشارکت راهبردی و همپیمانی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان خاطر نشان کرد تقویت همکاری های چند جانبه با روسیه جایگاه ویژه در سیاست خارجی تاجیکستان دارد و طرف تاجیک با کل روابط دو کشور توجه بردوامی دارد. طور معلوم تاجیکستان و روسیه از شریکان استراتیگی می باشند و طی بیش از 30 سال استقلال این دو کشور از شوروی سابق همواره مناسبات دوستانه داشتند. اگرچه در برخی مواردها برخی مسائل کندی های در رابطه های دوشنبه مسکو ایجاد کرده است، اما همواره مقامات رتبه سیاسی و دوستانه بودن مناسبات دو طرف تاکید میکنند. برخی از این مشکلات وابسته به حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه می باشد که با مسائل مختلفی در این کشور روبرو هستند. همه‌ساله بیش از 1 میلیون نفر از ساکنان تاجیکستان راهی روسیه می شوند تا برای انجام کارهای موسمی و دائمی مقیم این کشور شوند. سفر مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه به تاجیکستان در هفته گذشته در حال انجام شد که قبل از آن وزیران امور خارجه و داخلی روسیه نیز به تاجیکستان سفر کرده بودند. این سفرها در پسمنظر افزایش فشارها به مهاجرین کاری تاجیک باعث ایجاد گفتگوهای در سطح افکار عمومی تاجیکستان و منطقه شدند. اما یک دیگر از مسائلی که هفته گذشته برای جامعه تاجیکستان در رابطه با مناسبات با روسیه تشویش آور بود، پایین رفتن قرب روبل روسی در بازارهای تاجیکستان بود که به گفته ساکنان تاجیکستان موجب ایجاد ضربه به اقتصاد خانواده های تاجیک می شود، چرا که بیش از نیمی از جمعیت تاجیکستان و خانواده های تاجیک وابسته به پلهای ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه به کشور خود می باشند. در این زمینه صحبت های چند تن از ساکنان شهر دوشنبه را می شنویم که گویای واقعیت است.
مهاجر در اموش شهرهای روسیه کار میکنند، معاشه که میگرند، روی میکنند، مده هیچی میشه. با همو قیمتی سر میشه و با همو ارد و روغن با نقش میخیزه و با چقدر دیگه زندگی مشکل میشه، با مشکلات با همی قدر دیگه زیاد میشه. اگه همی قربی پلی روسی کمتر بلوتر میرفت، با همی نمیفرامد، با زندگی یک چی سبوگ میشید یا زندگی کمبغلو با پیش میرفت. بازی که قربی پل که همی قدر پایو رو و همی قبو زندگی ما مشکل میشه، با همی عذاب در گردن خلق کمبغلی بیچاره.
من زندگیم در سوم همی روز در کارو من جداد تیم که کهی رو بل یک سلچیل شد و یک ما جداد کنم و یک ما چی خرم. من ده سوم جلید نمی کنم، من ده سوم میگم دوی من زندگیم باید پیش برم. آه فر ندارم. این یکون رشنی معمو نیست یا که یک ما جداد کنی کورس خیزد.
سببش تاثیر تحریم ها به اقتصادیاتی، یکم تاثیر تحریم ها به اقتصادی روسیه که از طرف دولت های غرب قبول کرده شد، دویم این محدود کردن سودا با مملکت های اروپا، نفت و گاز و چیا که خیلی و خیلی در اومدی اسعاری می آورد به روسیه، و سیم این فروش گاز و نفت و دیگه بیوش به دولت های شرق و شرق با نرخی پست. همه این تاثیر رسود است که به بیجت روسیه و دیگه فوندهایی که ذخیروی دارد کمتر مبلغ وارد شده. با نظر داشت جنگ و پرداخت نمودنی حق خدمت جنگاوران دیگه اون چیزهایی که پیشنهاد کرده بودن خراجات بودجه رو زیاد کرده ایستاده است. از نقطه نظر اقتصادی بازاری گیریم، ما اینا وقتی پیش هم گفتیم که قرب ریالی روبل روسیه نسبت دلار باید تا 120 شود و همین نشان دهنده میتواند ما بین نیم سال 7-8 ماه در عمل تطبیق یابد. برای همین مهاجران ما باید در خراس نباشند. این همش تاثیرهایی که نه حکومت جمهوری تاجیکستان، نه بانک ملی، نه ویا تاثیر رسانده نمیتونند به این جریان ها. این جریان های گلوبالی میباشند. خود روسیه به این تاثیر رسانده نمیتواند.
اما یکی دیگر از مسائل مورد اهتمام و پیگیری مقامات روسیه و تاجیکستان وابسته به تحولات امنیتی منطقه به ویژه بحران افغانستان است که این موضوع هم در دیدارهای مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه با مقامات تاجیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طور معلوم بعد از سرکار آمدن طالبان در افغانستان و تحرک گروه های افراطی در شمال این کشور، نگرانی های میان مقامات تاجیکستان و روسیه درباره احتمال تجاوز برخی از گروه های مسلح افراطی از قلمرو به افغانستان به خاک تاجیکستان و دیگر کشورهای همپیمان روسیه رو به افزایش نهاده است. در همین رابطه کارشناسان مسائل سیاسی و آگاهان در مسائل آسیای مرکزی معتقدند همکاری ها و همپیمانی های روسیه و تاجیکستان به ویژه در بخش امنیتی و دفاعی می توانند از بروز بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری کنند. برگزاری دوره های مختلف رزمایش های نظامی میان نظامیان، و مقامات امنیتی و دفاعی تاجیکستان و روسیه دلیل بر این مدعا است. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر تاجیک در این رابطه میگوید
نیروهای ناتو در جمهوری های ساحلی بالتیک جمع آمدن، در لهستان اونو افزایش میوهند، در مالدوو اینا از طرف شرق و شمال روسیه هستند و از طرف جنوب این افغانستان است و وضعیت افغانستان حال خیلی وخیم است به خاطر اینکه در افغانستان دو حکومتی هست، ولی وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای طالبان و اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف آمریکا. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن، نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه، کریدور بکشن و این روسیه خوب احساس کرده است با چی و به همین خاطر اونا نگران هم هستن، واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی در خاورمیانه ایجاد شوند و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایما، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بازگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و ما یکی دیگر از مسائلی که در طی سالها، ماها و هفته های اخیر همواره مورد بحث و بررسی در جامعه تاجیکستان بوده است، ابزار در مرز میانی تاجیکستان و قرقیزستان می باشد. مقامات قرقیزستان اعلان کردند در جهت حل و فصل این مسئله بایستی با مردم مناطق ساکن در نقاط نرد مرزی بحث و بررسی و مشورت های انجام شود. از سوی دیگر در حالی که در طی هفته های اخیر نشست های پی در پی در دوشنبه و ولایت سغد تاجیکستان میان مقامات قرقیزستان و تاجیکستان انجام شده است، امیدواری ها درباره حل و فصل هر چه زودتر مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان بیش از گذشته شده است. در همین رابطه حتی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس ضمن نشست دبیران شورای امنیتی سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر مینسک پایتخت این کشور عنوان نمود که باید این سازمان در مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان دخالت کند. قبلا قرقیزستان نیز این موضوع را خواستار بود، اما طرف تاجیک هیچ تمایلی به دخالت دادن طرفهای دیگر در حل و فصل مسائل مرزی با قرقیزستان ندارد. گذشته از این مسئله بسیاری در جامعه تاجیکستان معتقدند مشکلات مرزی این کشور با قرقیزستان برخواسته از دخالت‌های پسی‌پردگی قدرت‌ها و سازمان‌های فرامنطقه‌ای است که از چنین حوادثی سود می‌برند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که وقت گذاشتید و این برنامه را برای شنیدن انتخاب نمودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، تکرار سیمای زن آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما این جوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای با تو شروعی کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی برنامه سیمای زن. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ما را همراهی میکنید. شنوندگان عزیز، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه نظر شما را به تفاوت‌هایی که جهان بینی اسلام و غرب برای زن ترسیم کرده است جلب میکنیم. به طور کلی در فرهنگ اسلامی انسان از دو بعد مهم در شخصیت خود برخوردار است. اسلام برای انسان دو بعد روح و جسم را در نظر می گیرد. همچنین معتقد است انسان لذت‌های مادی و معنوی دارد. لذت‌های معنوی را روح انسان بهره می‌برد و جاودانه است، زیرا از آنجا که این لذت‌ها مطابق با رضایت خداوند است، در دنیای پس از مرگ هم برای انسان مفید است. اما لذت‌های مادی زودگذر است و با پایان یافتن این دنیا دیگر بقای ندارد. در جهان بینی غرب لذت‌ها به همین دنیا ختم می‌شوند و مادی هستند. معنویات اصالت ندارند و ارزش‌ها تابع زرق و سلایق مردم هستند، نه آنچه خداوند به عنوان خالق بشر برایش رقم زده است. با همین نگاه فرهنگ غرب پایه‌گذار هوس‌های مادی و زودگذر شد و از آنجایی که استفاده از زنها مطابق با میل و خواسته های مردان بود، زن وسیله لذت بردن مرد معرفی شد. اما نکته مهم اینجاست که این سناریوی آزادی زن نامیده شد. در نگاه غرب ها آزادی یعنی پشت پا زدن به حکم عقل و منطق، رو گرداندن از دین، غوطه‌ور شدن در تمایلات و خواسته های فردی، منفعت طلبی و نهایت تمایل شدن به فساد اخلاقی در خانواده و اجتماع. آزادی یعنی به هیچ اصل و اصول اخلاقی پایبند نمودند. آزادی یعنی خاموش کردن وجدان و کشته شدن فطرت. بیشک فرهنگ غرب برای فساد انسان برنامه ریزی کرده است. به جنگ با ارزش ها و فضیلت های الهی پرداخته و به دنبال خروج انسانیت از دایره فضائل انسانی است. در نظر فرهنگ غربی اگر زن بخواهد در جامعه حضور پیدا کند باید از جذابیت های جنسی خودش ارائه بدهد، خود را در چشم مردان آرایش کند و با زینت و تجملات و با ترویج به خودنمایی برای مردان چشم نواز باشد. زن در این فرهنگ وسیله برای پاسخگویی به شهوت مردان است، حتی اگر به قیمت سقوطش از مقام انسانیت باشد. این آزادی زن نیست، بلکه لگدمال کردن کرامت و جایگاهی ارزشمندی زن است. این آزادی زن نیست، بلکه آزادی مردانی لذت طلب است برای استفاده از زن. این کار مردسالاری، ظلم و خیانت به زن، زیر پا گذاشتن زن، تجاوز و اهانت به حقوق زن و تنزل ارزش زن است. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در باره به استعمار در آوردن زن توسط غرب و به بیگاری کشیدن از او می فرماید. غرب به دنبال کارگر ارزان بود، از همین رو زن را وارد میدان کار و صنعت کرد. ایشان در دیدار با اقشار مختلف بانوان در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند: شما اگر این کتاب یعنی رمانی کلبه اموتام را خوانده باشید، می بینید این تقریبا مالی 200 سال پیش است. این کلبه اموتام نزدیک 200 سال قبل است، مالی همون وقت است. آنها را تشویق می کردند از اینجا فرار میکردن، اون طرف میبردن. برای چی؟ برای اینکه آزاد باشن؟ نه، برای اینکه کارگری ارزان لازم داشتن. حالا البته امثال و نظایر زیاده دارد، بنابراین یک اینجا بود که بزن ضربه زدن و او را وارد میدان کار کردن برای اینکه خرجی کمتر بکنن، خزینه کمتر بر عهده بگیرن، پولی کمتر بدهن. یکی هم همچون مرد جنسی برتر از زن وسیله لذت مرد قرار بگیرد. همه کار را کردن برای اینکه بتوانن زر را قانع کنن که امتیاز او و نوع رفتار از که جذابیت های جنسی او را برای مرد بیشتر کند. همه تلاش را کردن. این داستان خیلی غم‌انگیز است. غرب تمام قدرت خود را به کار گرفت که شعار زن زندگی آزادی و ترویج فرهنگ غربی و فساد و فحشا جلوه رشد اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم را بگیرند، در حالی که روز به روز شاهد گرایش شمار زیاده از انسان‌ها به دین اسلام هستیم. زیرا انسانی که به دنبال حق باشد می‌بیند که نگاهی درست به زن زندگی آزادی در منطق اسلام جای دارد. در فرهنگ غربی کلمه آزادی به معنای رهایی از بندگی شکم، شهوت، پول، مقام و قدرت نیست، بلکه به معنای غوطه‌ور شدن در فحشا و بی‌عفتی و فساد اخلاقی از در در فرهنگ اسلام آزادی به معنای رها شدن از قید و بندی گناه و حرکت به سوی کمال انسانی است. مفهوم آزاد بودن انسان قرنها پیش از آنکه در اروپا و غرب مطرح بشود در اسلام مطرح شد. علاوه بر این قرنها پیش از آنکه روشنفکران و انقلابیان و رهبران اروپایی بر فکر بیفتند که آزادی بشر را یکی از حقوق اساسی بشر بدانند، اسلام مدعی حقوق بشر بود. اسلام زن را به عفت و حجاب دعوت میکند تا دیگران او را به عنوان یک زن مسلمان بشناسند و چشم طعمه را از او بردارند. عزت و کرامت زن در سایه حجاب حفظ میشود و مردم به خود اجازه نمیدهند که به حقوق فردی و اجتماعی او تجاوز کنند. اسلام طرفدار تکامل عقلی و اجتماعی بشر است و از نگاهی این مکتب الهی زن و مرد نسبت به ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوت با هم دیگر ندارند. نکته جالب توجه این است که اسلام در برخی شرایط حتی زن را بر مرد ترجیح داده و بسیار از تکالیف را از دوش او برداشته است، چرا که مسئولیت پرورش انسان‌ها را بر عهده او نهاده است. دنیای غرب خیال میکند که ارزش و اعتبار زن به این است که حجاب و عفاف خود را کنار بگذارد و با بی‌بند و باری خود را برای مردان بیاراید و خود آرایی کند، اسیر دست مردان شود. این نگاه اهانت و خیانت به زن و حکم سقوط زن به جایگاه حیوانیت را دارد. غربی ها برای فروش یک کالای به ارزش و برای بدست آوردن پول از زن استفاده می کنند. اگر مقداری عاقلانه فکر کنیم، این حرکت خیانت به زن و به زندگی زن و به آزادی زن است. آزاد کسی است که به خاطر دنیای مادی قدم روی عزت، ارزش، ایمان و مقام اسلامی خیش نگذارد و خود را از بند هوا و هوس و شهوت و ثروت و پول و جاده مقام آزاد کند. همینجا برنامه سیمای زن به پایان میرسد. امیدوارم که مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. عبدالله طاهر امیر خراسان بود. مردی صاحب جمال بود به غایت و نیکو سیرت و با علما نیکو بود. به نیشابور آمد. اعیان شهر همه به استقبال و سلام او آمدند. روز دوم همچنان به سلام شدند و سوم و چهارم و پنجم و ششم. عبدالله طاهر گفت: هیچ کس مانده است در این شهر که به سلام ما نیامده است؟ او را گفتند: آری امیر، همه آمدند مگر دوتن. عبدالله طاهر پرسید: ایشان کیانند که به دیدار ما نیامده اند؟ گفتندش: یکی احمد حرب است و دیگری محمد اسلم طوسی. عبدالله طاهر گفت: اینان چرا به نزد من نیامدند؟ امیر را گفتند: ای امیر، ایشان علمای ربانی اند، به سلام سلطان نروند. عبدالله طاهر گفت: اگر ایشان به سلام ما نیایند، ما به سلام ایشان برویم. عبدالله طاهر ابتدا به نزد احمد حرب رفت. احمد برخاست و سر در پیش افکنده بود. ساعتی تمام پس سر برآورد و در وی می نگریست. احمد حرب عبدالله طاهر را گفت: شنوده بودم که مردی نیکو رویی، ولیکن منظرت بیش از آن است. نیکو روی تر از آنی که خبر دادند. اکنون این روی نیکو را به معصیت و مخالفت امر خدای زشت مگردان. عبدالله طاهر از آنجا بیرون آمد و به نزد محمد اسلم طوسی شد. او بار نداد، هرچند جهد کرد سود نداشت. روز آدینه بود، صبر کرد تا به نماز آدینه بیرون آمد و درون نگریست. امیر عاقبت طاقتش برسید، از سطور فرود آمد و روی بر خاک قدم محمد اسلم نهاد و گفت: ای خداوند عزیز، او برای تو که بنده‌ای بدم مرا دشمن می دارد و من برای تو که بنده‌ای نیک است او را دوست می دارم و غلام اویم. چون هر دو برای توست، این بد را در کار این نیک کن. عبدالله طاهر امیر خراسان این بگفت و پای در رکاب نهاد و بازگشت. روزی انوشیروان برنشسته بود و با خاصان به شکار می رفت. بر کنار دهی گذر کرد. پیری را دید 90 ساله که جوز یا گردو در زمین می نشاند. انوشیروان را عجب آمد از بهر آنکه 10 سال و 20 سال بباید تا جوز کشته بردهد. انوشیروان پیر مرد را گفت: ای پیر، جوز میکاری؟ پیر گفت: آری. انوشیروان گفتش: چندان زنده باشی که برش بخوری؟ پیر گفت: کشتند و خوریدیم، کاریم و خورند. انوشیروان را خوش آمد، گفت: آفرین بر تو، در وقت خزینه دار 1000 دینار بدین پیر بداد. پیر گفت: ای خدایگان، هیچ کس بر این جوز زودتر از بنده نخورد. انوشیروان گفتش: چگونه این سخن گویی؟ پیر گفت: اگر من جوز نکشتمی و خدایگان اینجا گذر نکردی و از بنده چنان که پرسید نپرسیدی و بنده آن جواب ندادی، من این 1000 دینار از کجا یافتمی؟ انوشیروان گفت: آفرین بر تو. خزینه دار 2000 دینار دیگر بدو داد از بهر آنکه دوبار آفرین بر زبان انوشیروان برفت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نشست مشترک مقامات تاجیکستان و اداره تروریسم سازمان ملل متحد. مشارکت ساکنان ناحیه اشت در برداشت محصولات باغی. و بازگشت آرامش به روسیه پس از ماجراجویی 24 ساعته. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. نشست مشترک مقامات تاجیکستان و اداره تروریسم سازمان ملل متحد برگزار شد. در این نشست پیرامون مشکلات، گسترش همکاری ها و مشارکت طرف های زینف در روند بازگردانیدن شهروندان از مناطق آسیب دیده خاورمیانه گفتگو شد. هیئت تاجیکستان در این مراسم شرکت و اطلاعات دقیق از تجربیات در بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان به ویژه زنان و کودکان از مناطق جنگ زده عراق و سوریه ارائه کرد. تأکید شد که بر اساس دستورات امام علی رحمان، تاجیکستان از سال 2019 تا کنون حدود 300 شهروند خود را از سوریه و عراق بازگردانیده است. در ناحیه اشت روزانه حدود 8000 تن از ساکنان محصولات باغی را برداشت میکنند. از ناحیه اشت تا کنون بیش از 4000 تن زردالو صادر شده است. گفته می شود در بازه زمانی 2020 تا 2023 مساحت باغات زردالو در اشت 400 گکتر افزایش یافته است. به این ترتیب در 18000 گکتر از باغات زردالوی منطقه 11000 گکتر ارقام مرغوب پرورش داده می شود. زردالوی اشت به ایران و عربستان نیز صادر می شود. پیش بینی می شود که کشاورزان منطقه بیش از 100000 تن زردالو تولید کنند. بیش از 50 هزار گکتر باقی زردالو در منطقه سغد وجود دارد. گروه نظامی وگنر با فرماندهی یوگنی پریگوژن پس از یک شبانه روزی شورش علیه ارتش روسیه با پیشنهاد توقف درگیری و عقب نشینی به مناطق عملیاتی در شرق اوکراین را پذیرفت تا آرامش بار دیگر به اردوگاه روسها بازگردد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
عمر قائله پریگوژین و گروه نظامیش موسوم به واگنر کمتر از 24 ساعت دوام پیدا کرد و با همان سرعتی که چند شهر مرزی از جمله روستوف و ورونژ را تسخیر کرده بودند به سمت مقرها و پایگاه‌های خود در مناطق جنگی شرق اوکراین بازگشتند تا پس از یک ماجراجویی کوتاه مدت آرامش بار دیگر به اردوگاه روس‌ها بازگردد. توافقی که با درایت این چهره الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به دست آمد و سخنگوی کرملین جزئیاتی از آن را بازگو کرد.
بر اساس یکی از بندهای توافق ولادیمیر پوتین تضمین کرده است پریگوژین در امنیت کامل به کشور بلاروس منتقل شود. پرونده جنایی علیه پریگوژین منتفی خواهد. نیروهای واگنر نیز به خاطر شایستگی‌های خود در عملیات ویژه مورد عفو قرار گرفته و بخشی از آنها که در شورش مسلحانه شرکت نکرده بودند با وزارت دفاع قرارداد جدید همکاری امضا خواهند کرد.
در حالی که جمعه شب و روز شنبه رسانه‌های غربی با آب و تاب اخبار راست و دروغ را در هم آمیختند تا جنگ روانی علیه روسیگی را شدت ببخشند و شکاف را عمیق‌تر کنند، اما با اعلام توافق و عقب نشینی نیروهای واگنر این بار ورق برگشت و این رسانه‌های روسی بودند که شنبه شب تصاویر عقب نشینی نیروهای واگنر به مناطق عملیاتی و عزیمت یوگنی پریگوژین به بلاروس را منتشر کردند. در حالی که آمریکا و غرب حساب ویژه‌ای روی شورش واگنر باز کرده بودند، حالا از توقف فوری درگیری و شورش به زدند. رئیس جمهور روسیه ساعاتی پس از شورش مسلحانه گروه نظامی واگنر هشدار داده بود که ایجاد شکاف و دودستگی در صف نیروهای روسی یک برنده دارد و آن غربی ها هستند. مسیرهای منتهی به شهرهای جنوبی در نوار مرزی روسیه و اوکراین به ویژه از مسکو به سمت ورونژ و روستوف که با صدها کامیون سنگین مسدود شده بود از شب گذشته بازگشایی شد تا شرایط به روال عادی بازگردد.
سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما، مسیر ورودی مسکو به ورونژ.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. معاونی رئیس آریان بانک تاجیکستان را بوده شد. وزارت امور داخلی تاجیکستان از شهروندان این کشور خواسته است تا در پیدا کردن آدم ربایان کمک کنند. 23 این سال جاری حدود ساعتی 20:10 شهرت اسمت اللهیف معاونی رئیس آریان بانک توسط گروه در خیابان زکریای رازی ناحیه اسماعیل سامانی را بوده شد. این منبع خبری اعلام کرد اسمت اللهیف را 4 نفر ناشناس به زور سوار یک ماشینی هوندای صنعت سیاه رنگ با شیشه های دودی کردند و از محل متواری شدند. بر اساس اطلاعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این افراد با حرکت در مسیر خیابانی رودکی میدان مرزنشینان از نزدیک بازار کوشانیان عبور کردند و ناپدید شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان خاطر نشان کرد که در رابطه با این جرم پرونده قضایی تشکیل شده است و تحقیقات مقدماتی و تحقیقات عملیاتی ادامه دارد. مقابله با فرهنگ غلط گدایی در پایتخت افغانستان. جمع‌آوری متکدیان و کودکان کار در 10 ماه گذشته به صورت جدی در دستور کار حکومت افغانستان قرار گرفته است. در این مدت فقط از شهر کابل حدود 35,000 نفر جمع‌آوری شدند که پس از بررسی های مشخص شده حدود 60% گدایان حرفه‌ای بودند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
روزهای تعداد متکدیان و کودکان کار در شهر کابل به اندازه می رسید که در فاصله چند متر یک نفر را می شد مشاهده کرد. چند ماهی است جمع‌آوری این افراد در پایتخت افغانستان در دستور کار قرار گرفته است. این افراد به مجموعی با عنوان توقیف‌خانه در شهر کابل برده می شوند. تا آنجا علاوه بر ثبت کامل مشخصات و بررسی دلایل تکدیگری چند روزی نیز نگهداری شوند.
فرهنگ غلط گدایی ختم کردیم. این تقاضای ملت بود از امارت، بارها شکایت هم داشته که زیاد شده بود، مردم رای آسان گدایی را دیده بود.
کمیته جمع‌آوری متکدیان میگوید در ده ماه گذشته حدود 35,000 متکدی را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده که از این تعداد 60% گدایان حرفه‌ای بودند و مابقی مستحق تشخیص داده شدند. در کنار آموزش‌های حرفه‌ای، نیازمندان زیر 18 سال به اداره کار و بالای 18 سال نیز به هلال احمر برای تحقیقات بیشتر و دریافت کمک معرفی می‌شوند.
در جمعیت هلال احمر افغانی دانسته که از 4,000 زیاد افراد خانواده گدایگرا را کمک بکنه.
بر اساس آمارهای سازمان‌های بین‌المللی، دست کم 2/3 جمعیت افغانستان نیازمند کمک های غذایی هستند.
چی دارین تو خونه؟
در خونه هیچ چیز، من نان چای او میخوریم.
چند نفر از کودکان را در خیابان میبینم. همه آنها یک بار جمع آوری شدند.
یک دفعه ما را برد 5 روز بندی کرد، یک دفعه 10 روز ما را بندی کرد. حالا من میترسم، میگم تیز تیز کار کنیم که خانه نان ببریم. اگر طالبان ما را ببره باز در خانه چی، باز نان کی ببره.
کودک دیگری را پیدا میکنم. وسایل کارش در همان کیفی است که کتاب و قلم می‌گذارد. او کفش مردم را واکس می‌زند.
مرا میگه چرا بوتپالیشی میکنین، چرا گدایگری میکنین؟ گفتم قاری صاحب، ما خای بوتپالیشی نکنم، برم دزدی کنم، چی کنم که برم کار کنم.
کمیته جمع‌آوری متکدیان میگوید حدود 97% متکدیان و کودکان کار را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده است. اما فقر و بیکاری در افغانستان همچنان هست. تحولات سیاسی، دهه‌ها جنگ و ویرانی، تحریم و مسدود شدن دارایی‌های خارجی افغانستان، این کشور را امروز نیازمندتر از هر زمان دیگری کرده است. افغانستان امروز پس از چند دهه جنگ و ویرانی انتظار دارد که جامعه جهانی این کشور را تنها نگذارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. روسیه اصلی ترین مبدأ ورودی پول به قرقیزستان. روسیه از ابتدای سال جاری مبدأ ورودی 90% پول های وارد شده به قرقیزستان بوده است. بانک ملی قرقیزستان روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد از ژانویه تا می سال 2023 در مجموع 562.3 میلیون دلار پول از روسیه وارد قرقیزستان شده است. این میزان 90% کلی پول های وارد شده به این کشور ارزیابی شده است. انتقال پول از روسیه به قرقیزستان در سال 2022 بیش از 2.8 میلیارد دلار بوده است. این بانک سهمی روسیه در تمام نقل و انتقالات پولی از خارج به این کشور را 95% اعلام کرد. در سال گذشته مجموع نقل و انتقالات پولی از دیگر کشورهای جهان به قرقیزستان 148 میلیون دلار اعلام شده است. حضور فعال ایران در جشنواره بین المللی فیلم شانگهای. جشنواره بین المللی فیلم شانگهای یا شانگهای توانسته است کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران زیاده را جذب کند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
۲۵مین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای توانسته است کارگردانان، تهیه کنندگان و بازیگران زیادی را به خود جذب کند. نزدیک به 9000 اثر در جشنواره بزرگ شانگهای رونمایی شده است. فیلمسازان ایرانی هم در 25مین جشنواره بین المللی فیلم شانگهای حضوری فعال داشتند.
اگر که ما همکاری بین کشور چین و کشور ایران، دو تمدن باستانی رو با همدیگه داشته باشیم، خیلی خوب هستش. این احتیاج هستش که شرکت‌های پخش کننده، شرکت‌های به قول معروف ارتباطی بین دو تا کشور بتونن بیشتر با هم تعامل داشته باشن و ما بتونیم فیلم‌های چینی رو داشته باشیم، چینی‌ها بتونن فیلم‌های ما رو ببینن.
یک کارگردان ایرانی میگوید جشنواره فیلم شانگهای پختگی و حرفه‌ای بودن جشنواره بین‌المللی فیلم درجه یک را به طور کامل نشان داده است.
فیلم‌های ایرانی در سال‌های اخیر در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم
حضور و محبوبیت زیادی داشته‌اند. تماشای فیلم‌های ایرانی برایم فکر و شگفتی زیادی به همراه دارد. به ویژه برخی پایان‌های باز که می‌توانند مرا به فضای تخیلی برسانند. بسیار خوشحالم که هر ساله فیلم‌های ایرانی زیادی را از طریق جشنواره فیلم شانگهای می‌بینم. امسال 5 فیلم ایرانی به فهرست نهایی جشنواره فیلم شانگهای راه یافتند. جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای فرصتی برای علاقه‌مندان به فیلم است که علاوه بر دیدن فیلم با عوامل تولید فیلم از نزدیک میشه صحبت کرد.
ابتکار جشنواره بین‌المللی فیلم شانگهای با طرح کرمان جاده تبادلات فرهنگی را تسهیل کرده و دوستی و همکاری بین کشورهای شرکت کننده را افزایش داده است.
ایجاد پیوند عاطفی برای مخاطب در کار هنر ضروری است. از سوی دیگر کشف ناشناخته ها و چیزهای شگفت انگیز موضوعاتی است که برای مخاطب جالب است.
همچنین 28مین جشنواره بین المللی تلویزیون با هدف توسعه صنعت تلویزیون و همکاری های بین المللی با حضور کشورهای مختلف در شهر شانگهای آغاز به کار کرده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
ادامه مشروع خبرها. افغانستان محل ترانزیت انرژی ترکمنستان. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افغانستان ترانزیت گاز و مواد نفتی ترکمنستان از مسیر این کشور به پاکستان را موجب شکوفایی افغانستان دانست. عبدالسلام آخوندزاده جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان، روز دوشنبه گفت طرح انتقال انرژی ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان برای یک دوره آزمایشی است و در صورت نتیجه بخش بودن مدت زمان آن تمدید خواهد شد. آخوندزاده گفت با اجرای طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان با پاکستان از مسیر افغانستان، سطح عواید ملی این کشور افزایش و بخش ترابری این کشور توسعه خواهد یافت. این در حال است که پروژه انتقال گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موسوم به تپی هنوز ناتمام باقی مانده است. در همین حال یونس محمد، معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در گفتگو با خبرگزاری آوا نقش ترانزیت، صنعت و تجارت را برای رشد اقتصادی افغانستان مهم عنوان کرد و افزود نقش افغانستان از لحاظ موقعیت ترانزیتی برای کشورهای آسیا مرکزی و جنوب آسیا به ویژه پاکستان مهم است. طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان در حال از سوی معاون اقتصادی کابینه طالبان برای یک دوره آزمایشی تایید می شود که قبلا این طرح از سوی کمیته ملی ترانزیت تایید شده بود. بومی سازی نسل جدید عینک های واقعیتی مجازی. متخصصان ایران توانستند نسل جدید عینک‌های واقعیت مجازی را در کشور بومی سازی کنند. این عینک‌ها قابلیت شخصی سازی برای حرفه‌های مختلف را دارد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه‌های اینترنت با استفاده از تکنولوژی‌های مثل واقعیت مجازی، مثل متاورس و مثل واقعیت افزوده می‌تونیم بسیاری از صنایع را تحت تأثیر بذاریم.
یک شرکت فناور در دانشگاه تربیت مدرس توانسته با شخصی سازی تولید محتوا در واقعیت مجازی امکان تحقیق و توسعه را برای فناوران در آزمایشگاه‌های مجازی فراهم کنه. از آزمایشگاه‌های مهارتی
هم می‌تونه در ایجاد بازی‌های هوشمند در نیاز کشور به بعضی از این در واقع فرایندها و حتی کمک به دروس و دورهای مجازی کمک بکنه انجام بده،
تا آزمایشگاه‌های پزشکی.
اینجا فضای آزمایشگاه نانو، ما در واقع اینجا می‌خوایم نانو الیافی که در فیلترهای تنفسی تولید میشه رو و استفاده میشه رو با همدیگه مراحل تولیدش رو ببینیم. قابلیت تولید نانو الیاف هایی رو شما خواهید داشت داخل این فضا که داخل ماسک های پزشکی، حالا دستگاهی که فیلترهای تنفسی نیاز دارن رو میتونید صفر تا صدش رو اینجا تجربه بکنید از مرحله های پیش تولید و در انتها شما میتونید حتی خروجی کارتون رو هم در داخل یک میکروسکوپ الکترونی ببینید.
کاهش هزینه تنها یکی از قابلیت های این محصول فناورانه محسوب میشه.
ما میگیم که آقا ما میایم با توجه به پنل های سه بعدی، طراحی های سه بعدی که شما در ابتدای موضوع انجام دادی، ما صفر تا صدش رو براتون شخصی سازی میکنیم. یعنی مشتری، اون پیمانکار یا هر شخصی وارد فضا میشه تو دنیای واقعیت مجازی، اون سازه رو میبینه، میتونه حتی دکوراسیون انجام بده به اشکال مختلف، متریال های مختلف امتحان بکنه و این مزیت در واقع رقابتی ما هست به نسبت حالا چه نمونه خارج چه نمونه های داخل.
فناوری واقعیت مجازی یک فناوری وارداتی بوده.
تو بحث فناوری اطلاعات برخلاف تصور دیگران کشور هند پیشتازه. یه نمونه یکی از این محصولات نرم افزاره هستش که برای تدوین کتاب‌های تعاملی استفاده می‌شدش که هزینه‌اش بسیار بسیار بالاست برای مدارس. حدوداً برای یک سال برای یک مدرسه حدود 5000 دلار هزینه داره. نرم افزار ما اشتراک محور برای دانش آموز. حدود 300,000 تومان یک دانش آموز میده و یک سال اشتراک رو داره واسه برای این 240 تا آزمایش.
محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشد. استوری سابق تیم ملی ارجنتینا در بازی خداحافظیش از فوتبال از دیگو مارادونا و لیونل مسی یاد کرد و گفت فوتبال همه چیز به او داده است. خوان رومان ریکلمه استوری سابق بوکا جونیورز در بازی خداحافظی خود در ورزشگاه لابونرا سخنرانی پر احساس داشت. او درباره مربیانی که نقش پررنگ در دوران فوتبالش داشتند گفت خوزه پیکرمن، الفیا باسیلا و کارلوس بیانکی مهمترین مربیانی بودند که در دوران فوتبالم داشتم و باید از آنها تشکر ویژه کنم. ریکلمه 51 بار برای تیم ملی فوتبال ارجنتینا به میدان رفت و در جام جهانی 2006 آلمان هم بازی مسی بود. رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری و اتومبیل‌رانی از رشد و توسعه رشته موتورسواری و اتومبیل‌رانی در ایران ابراز رضایت کرد. با گزارش روز دوشنبه ایرنا، محمد بن سلیم رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری و اتومبیل‌رانی در دیدار مازیار ناظمی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی ایران در حاشیه اجلاس سه روزه فوق‌العاده فدراسیون جهانی موتورسواری و اتومبیل‌رانی در اسپانیا از توسعه این رشته جذاب ورزشی در ایران قدردانی کرد. رئیس فدراسیون جهانی موتورسواری و اتومبیل‌رانی تصریح کرد تحولات این رشته ورزشی در ایران را دنبال می‌کند و در آینده نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. موفقیت کاروان ورزشی ایران در المپیک ویژه برلین. اعضای کاروان ورزشکاران کمتوان ذهنی ایران توانستند در المپیک ویژه برلین 9 مدال رنگارنگ کسب کنند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
ورزشکاران کمتوان ذهنی با همین شادی و انرژی بعد از 10 روز رقابت در المپیک ویژه برلین. اعضای کاروان ایران با 24 ورزشکار در 16مین دوره رقابت‌های المپیک ویژه توانستند 9 مدال رنگارنگ را به ارمغان بیاورند.
طلایی کاروان ما شما بودی. شاهو شما مدالات آوردی؟ ببینم مدالات کجا؟ نه آوردی. شما تو چه رشته هایی بودی؟ دو تا برنز گرفتی. آفرین. و شما؟ شما هم برنز.
خوشبختانه ما در این دوره از مسابقات موفق شدیم 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 5 مدال برنز رو کسب بکنیم و سایر ورزشکارامون هم در رتبه های 20 تا نشان گرفتن که در رتبه های 4 تا 8 قرار گرفتن.
ایران! المپیک ویژه هم یک آوردگاه ورزشی است و هم فرصتی است برای آموزش و کسب تجربه و روحیه برای این نوع ورزشکاران.
این 25 نفری که از قهرمانان المپیک ویژه ما هستند امروز در برلین در واقع نمایندگی میکنند جامعه افراد با سندروم دان و اوتیسم و افراد با اختلال ذهنی در ایران رو که تونستن به این خودباوری برسن و میخوان این پیام رو به دنیا و جامعه بدن که ما با هم میتوانیم.
ورزشکاران ما در رشته های پرش طول با 2 طلا، شنای 400 متر آزاد 1 طلا، تنیس روی میز یک نقره و همچنین با 5 برنز در رشته های 200 و 200 متر، اسکیت و بدمینتون به کار خود در این رقابت ها پایان دادند.
عمل کردی که بچه ها در این دور از مسابقات در رقابت با بیش از 150 کشور دنیا در رشته های مختلف داشتن، در مجموع عمل کرد خوبی بود.
قهرمانی ورزشکار ایران در رقابت‌های بین‌المللی دو میدانی فرانسه. ورزشکار ایران در رقابت‌های بین‌المللی دو میدانی فرانسه موفق شد در جایگاه نخست ماده 100 متر قرار گیرد. حسن تفتیان رکورددار ماده 100 متر ایران و دارنده مدال‌های طلایی مواد 100 و 60 متری مسابقات قهرمانی آسیا با شرکت در رقابت‌های بین‌المللی دو میدانی شهر سرجی کشور فرانسه در ماده 100 متر اول شد. سریع‌ترین مرد ایران در دور مقدماتی این رقابت‌ها موفق شد. حد نصاب 10.16 ثانیه در بادی مثبت 2 متر بر ثانیه به ثبت برساند و راهی فینال شود. تفتیان در جریان برگزاری مرحله نهایی این مسابقات موفق شد با ثبت زمانی 10.05 ثانیه و در سرعت وزش بادی مثبت 2.3 متر بر ثانیه در جایگاه نخست قرار گیرد و عنوان قهرمانی را کسب کند. ژاپن حریف ایران در نیمه نهایی فوتبال زیر 17 سالی آسیا شد. تیم فوتبال نوجوانان ژاپن با پیروزی مقابل استرالیا به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های زیر 17 سالی آسیا صعود کرد. دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان ژاپن و استرالیا در مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در رده سنی زیر 17 سال روز دوشنبه 5 تیر ماه در ورزشگاه خاتومتانی تایلند برگزار شد و تیم ژاپن با پیروزی 3-1 مقابل حریف و جمع 4 تیم برتر راه یافت. دیدار تیم‌های نوجوانان ایران و ژاپن در مرحله نیمه پایانی مسابقات زیر 17 سال آسیا از ساعت 13:30 روز پنجشنبه 8 تیر در ورزشگاه تاماسات برگزار خواهد شد. پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در ادامه تفسیری سیاسی را میشنوید.
معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد مسکو تصور نمی کند رئیس جمهور فرانسه بتواند در نشست آینده گروه بریکس در آفریقای جنوبی حضور به هم رساند، زیرا پاریس اکنون رویکرد خصمانه علیه مسکو در پیش گرفته است. وی خاطر نشان کرد به تردید این وظیفه میزبان نشست بریکس است که مهمانان این نشست را مشخص سازد و این یک رویه ثابت است. با این حال بهتر است این مسئله با اعضا مورد مشورت قرار گیرد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد کشورهایی که سیاست خصمانه و غیر قابل قبول علیه روسیه دارند و دنبال انزوای مسکو در عرصه نظام بین المللی بوده و بخشی از ناتو هستند و بدتر از آن و دنبال شکست استراتژی روسیه و خارج کردن این کشور از مدار قدرت‌های بزرگ هستند، شایستگی حضور در نشست بریکس را ندارند. واکنش صریح روسیه پس از آن مطرح می شود که کاترین کلان وزیر خارجه فرانسه طی دیدار هفته جاری خود از پریتوریا پایتخت آفریقای جنوبی اعلان کرد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تمایل دارد با عنوان نخستین رئیس یک کشور غربی با عنوان مهمان در نشست گروه بریکس در این کشور آفریقایی حضور یابد. دلایل چند را می توان برای اصرار فرانسه بر حضور مکرون در نشست سران بریکس در آفریقای جنوبی برشمرد. نخست این که کشورهای غربی از جمله فرانسه با وجود بی‌اعتنایی و یا کوچک و کم اهمیت شمردن ظاهری نهادهای نوظهور مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و یا اتحاد اقتصادی اوراسیا اما بخوبه از اهمیت و منزلت آنها در عرصه جهانی و نقش فزاینده این گونه گروه ها و سازمان های منطقه‌ای و بین المللی آگاه هستند. بریکس شامل کشورهای برزیلیا، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی می شود و تا کنون درخواست های زیاده از سوی کشورهای مختلف برای عضویت در این نهاد دریافت کرده است. پایان بخشیدن به سلطه دلار و استفاده از اسعار کشورهای عضو یکی از اهداف این گروه است که باعث وحشت در میان کشورهای غربی شده است. لذا سیاستمداران مانند مکرون که همواره برخلاف بسیار از سران اروپایی و غربی اقدامات متکبرانه انجام داده است، به جای اینکه صرفاً با عنوان ناظر به فعالیت روبه گسترش این گونه نهادها مانند بریکس نگاه کنند، در صدد است تا با حضور فعالانه در نشست بریکس ضمن تبیین دیدگاه‌های غرب و ویژه علیه روسیه در عین حال حد اکثر تلاش خود برای تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیمات آن را صورت دهد. دلیل دیگری که میتوان برای اعلام تمایل مکرون برای حضور در نشست سران بریکس برشمرد این است که اعضای این گروه بین المللی را اکثرا اقتصادهای نوظهور هستند، برای همسویی با سیاستها و اقدامات علیه روسیه همسو نماید. در این راستا هدف پاریس ایجاد تفرقه و اختلاف بین اعضای بریکس با حضور مکرون در نشست سران و رایزنی با رئیسان کشورهای عضو آن به صورت جداگانه برای تشدید فشارها علیه روسیه است. بهانه غربی ها از جمله رئیس جمهور فرانسه برای این امر ادعای متجاوز بودن روسیه با توجه به حمله به اوکراین و لزوم تنبیه مسکو است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری نشست مشترک مقامات تاجیکستان و اداره تروریسم سازمان ملل متحد. مشارکت ساکنان ناحیه اشت در برداشت محصولات باغی. و بازگشت آرامش به روسیه پس از ماجراجویی 24 ساعته. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبحی قیامت که سرزی خود برارم و وقتی صبحی قیامت که سرزی خود برارم و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان
که خاکی کوی تو باشم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید نیهم جان که خاک کوی تو باشم